أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين سيما أفزلهم وخاتمهم محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية علي أمير المؤمنين والأئمة المعصومين عليهم أفضل صلوات المسلين. سلام عليكم ورحمة الله. خیلی خوش آمدید. ضمن تبریک مجدد به مناسبت ایام ولادت امام از سلام الله علیه، انشاءالله که همه این جشن ها و عرض ادب ها قبول باشه و عیدی ما ظهور و فرج امام عصر باشه انشاءالله. به مدد امیر المؤمنین به خطبه 192 نهج البلاغه که معروف به خطبه قاصه است رسیدیم. خطبه 192 طولانی ترین خطبه کل نهج البلاغه است. خب در نهج البلاغه متن طولانی زیاد داریم، ولی در بین خطب خطبه 192 طولانی ترین خطبه است. البته نامه 31 و نامه 53 نهج البلاغه نیز نامه های مفصلی هستند و از خطبه 192 طولانی ترند، ولی اینکه امیرالمؤمنین 11 صفحه پشت سر هم مطلب را بالای منبر بیان کردن، این متن طولانی خودش در نوع خودش بی نظیره. حالا نامه اگر طولانی باشه چون نوشته است تفاوت داره تا گفتن. امیرالمؤمنین این خطبه را در زمان ایراد کردند که علیکم السلام و رحمت الله، اواخر حکومت حضرت، اواخر حیات مبارک امیرالمؤمنین بود که فضای جامعه باز هم برگشته بود به سمت همون فضای جاهلیت اولایی که قبل از اسلام در جامعه بود، علیکم السلام و رحمت الله. یک حالت تفاخر و زینت و زینت پرستی در جامعه شکل گرفته بود. درگیری های قومی و قبیله‌ای باز هم زیاد شده بود. این که عصبیت ها گل کرده بود بدون تحقیق، بدون تفحص، چون که فلان نفر از قوم و قبیله ما الان مثلا کتک خورده، ما باید بریم از اون دفاع کنیم. حالا اینکه حق او بود کتک خورد یا خیر، شلاق خورد یا خیر، دیگه مهم نیست. عصبیت ها گل کرده بود. امیرالمؤمنین این خطبه را که تماما حول محور عصبیت و خشم و خروج از حق است در این موضوع بیان کرده. خب نکته اولی که باید به او توجه کنیم اینه که امیرالمؤمنین 5 سال حاکم جامعه اسلامی بود. علی سلام الله علیه ابرقدرت تاریخ است، ابرقدرتی که حکومت او گستردگی زیادی داره. خود شخص امیرالمؤمنین یک طرف، اون شخصیت امامت او یک طرف و این وسعت حکومت او هم یک طرف. همه اینها رو ما کنار هم ببینیم، نگاه میکنیم این خطبه در فضایی از حضرت صادر شد که بالاخره یک مشکل اخلاقی عمده و بزرگی در جامعه ایجاد شده بود که هیچ قابل انکار هم نیست. امروزه میبینیم که به صرف وجود 4 تا ایراد و اشکال و مشکل در جامعه اسلامی، در جمهوری اسلامی، خب خیلی ها میگن آقا 42 سال چی شد، چی کار کردید، کجا رو وا اسلاما، علیکم السلام و رحمت الله. علی با اون عظمت 5 سال اندی زحمت کشید، خون دل خورد. آخر جامعه میبینید عصبیت ها گل کرده بودن. امیرالمؤمنین این خطبه طولانی رو در فضایی فرمودن که مردم دوچار بودن، درگیر بودن. این رذایل اخلاقی به بالاترین شدت خودش در جامعه وجود داشت. حرکت و تلاش برای از بین بردن رذایل اخلاقی و رسیدن به جامعه و مدینه فاضله هدف است، ولی در راه این هدف نباید بی صبری نشون داد، نباید عجول بود. برای از بین بردن رذایل اخلاقی زمان نیاز است، زحمت نیاز است، همدلی جامعه نیاز است. خود اصل صدور این خطبه از امیرالمؤمنین موضوعیت داره که حضرت در چه فضایی این خطبه رو بیان کردن. علیکم السلام و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. خب عرض کردیم طولانی ترین خطبه نهج البلاغه هم همین خطبه 192 است. فرمود و من خطبت الله علیه السلام فی ذم الکبر و تسمی هذه الخطبه بالغاصعه. این خطبه موضوع کلیش ذم کبر و خود بزرگ بینی است و نام این خطبه هم به قاصعه معروفه. قاصعه از قصعه آمده. قصعه به معنای لگد کوب کردن چیزی، خرد کردن چیزی است. حالا چه خرد کردن ظاهری باشه، له کردن، چه به معنای کناییش، یعنی شخصیت کسی رو پامال کردن، آبروی او رو بردن. در این که چرا این خطبه به قاصعه معروف است، مرحوم علامه خویی در منهاج البراءه 7 وجه مختلف ذکر کرده. حالا من اون اهمشون رو خدمت شما میگم. در این خطبه امیرالمؤمنین چند گروه یا چند ویژگی را میکوبن. یکی این که اولین شخصی که همین بحث امروزمون هم هست، شیطان را به خاطر این صفت کبر و غرور و تعصب امیرالمؤمنین به شدت میکوبه. خب این خطبه قاصعه نام گرفته چون شیطان در او لگدمال میشه. بعضی ها گفتن خیر، صحبت از شیطان نیست، امیرالمؤمنین چون در این خطبه این صفات رذیله را مورد نکوهش قرار داده، اونها رو پامال کرده، این خطبه خطبه قاصعه است، یعنی پامال کردن تمام صفات رذیله خاصه این صفت کبر و غرور. این هم یک نظر. بعضی ها هم گفتن که مقصود از خطبه قاصعه این بود که امیرالمؤمنین بعضی از اشخاص را که در جامعه معلوم بودند یک کار خطایی کرده بودند، حضرت آمد این خطبه را خون، اون افراد اگرچه برای ما مجهولند ولی در جامعه اون زمان کاملا مشخص بودند، امیرالمؤمنین اینها را مورد نکوهش و سرکوب قرار داد و این خطبه به نام قاصعه نام گرفته. وجوه دیگری هم داره، این لفظ چند تا معنا داره، حالا خیلی برای ما مهم نیست که لفظ قاصعه چیه، چون در متن خطبه هم اصلا این لفظ به کار نرفته. دیگران این عنوان را به خطبه قاصعه گذاشتن. خب بریم سراغ متن. حدوداً 14 صفحه است، حالا نسخ مختلفه ولی تقریبا 14 صفحه است این خطبه. حدوداً میشه گفت نزدیک تا ماه رمضان و شاید یکی دو روز از اوایل ماه رمضان مشغول خوندن و مطالعه این خطبه باشیم انشاءالله. و هی تتزمن و زم ابلیس لعنه الله. این خطبه متضمن لعن ابلیس است، الاستکبارهی و ترکهی از سجود لآدم. او رو لعن میکنه امیر المؤمنین به خاطر اولا استکبار او، کبر و غرور او، و دومن عدم امتثال فرمان الهی که سجده بر آدم علیه السلام بود. و انه اول من اظهر العصبیه و تبع الحمیه. می نویسد که سید رضی، شیطان اولین کسی بود که اظهر العصبیه، این قده بدخیم شاید در قلب خیلی ها باشد، اولین کسی که او را ظاهر کرد، نمایان کرد، شیطان بود. و تبع الحمیه، و او بود که از نخوت و خود بزرگ بینی تبعیت و پیروی کرد. و تحذیر الناس من سلوک طریقته. و امیر المؤمنین در این خطبه برحذر می دارد مردم را از سلوک و پیمودن راه شیطان در مسیر نخوت و عصبیت. این دو خطی که خوندیم عنوانی است که سید رضی انتخاب کرده، از اینجا به بعد متن خطبه امیر المؤمنین. حضرت فرمود الحمدلله الذی لبس العز والکبریا و اختارهما لنفسه دون خلقه. حمد مختص اون خدایی است که لبس العز، پوشیده است لباس عزت را، لباس شکست ناپذیری یک خلعتی است که فقط برازنده خداوند است و حمد مخصوص اون خدایی است که پوشیده است لباس کبریا را، لباس عظمت و بزرگی برازنده خداست. وقتاره همال نفسه، خداوند این دو صفت را یعنی یکی از یکی کبریا برای خودش برگزیده. اینها صفاتی هستند که مختص به خدا هستند. دون خلقه هیچ کدام از مخلوقات به مقام عزت، به مقام کبریا نمیرسند. العزت لله. اگر مؤمنین هم عزت دارند، یا من به عزتهی یعتز الاولیا، این جمله است که در جوشن کبیر برای ما بیان کرده. خب خیلی ها رو ما به عنوان عزیز میشناسیم، اهل بیت عزیزن، ولی عزت اینها عزتی است که از جانب خدا به اونها رسیده. یا من به عزتهی یعتز الاولیا. اولیا هم اگر عزتی دارند، قدرتی دارند، شوکتی دارند، او را از خدا قرض گرفتند. همه این عزت و کبریایی مختص به خداست و هیچ کسی در این دو صفت با او شریک نیست. و جعلهما حمن و حرمن علا غیره. فرمود خداوند روی این دو تا صفت خیلی حساسه. علیکم السلام و رحمت الله. و جعلهما، یعنی خداوند قرار داده از صفت عز و کبریا را حمن. همان به معنای منطقه ورود ممنوعه، منطقه ممنوعه را میگن همان. خداوند این دو صفت را منطقه ممنوعه و حرمن و حرام قرار داده است بر غیر خودش. حرام است بر غیر خدا کسی ادعای عزت کند. علیکم السلام و رحمت الله. خداوند ممنوع کرده است ورود دیگران را به منطقه کبریایی. این دو صفت مختص به خدا هستند و هیچ کسی حق نفوذ و دخول در اونها رو نداره. و استفا حمال جلاله. خداوند این دو صفت را برگزیده است برای مقام جلالت خودش. خب اینها جزء صفات جلال خداوندن دیگه، اون عظمت را میرسانند و این دو صفت مختص به خدای متعال هستند. و جعل اللعنت علی من نازعه فی همام عباده. فرمود خب این دو صفت که منطقه ممنوع هن، کسی حق نداره درش نفوذ کنه و هیچ کسی نمیتواند نفوذ کنه، ولی بعضی ها هستن که ادعاش رو دارن، حرفش رو میزنن، دلشون میخواد که به اون منطقه نفوذ کنن، به اون عزت و کبریایی برسن. امیر المومنین فرمود اگر کسی این ادعا رو داشت، خودش را مورد لعن خدا قرار داده، خودش رو از چشم خدا انداخته، خودش رو از رحمت خدا دور کرده. و جعل اللعنه، یعنی خداوند قرار داده لعنتش را، علی من نازعه فی هما، لعنت خدا برای کسی است که با خدا در بیفتد، نزاع کند، به ستیزه برخیزد در مورد این دو صفت. این دو صفت صفاتی نیستن که خدا ازشون دست برداره، هیچ کسی هم نمیتونه به زور اونها رو از خدا بگیره، ولی اگر شما فقط ادعاش رو کردید، خدا براتون یه عذابی قرار میده. اون عذاب چیست؟ لعنت هست. از رحمت الهی به طور کلی دور خواهید شد. من عباده، هر کدام از بندگان باشه. خب تا اینجا امیر المؤمنین فرمود ما یک صفت عز داریم و یک صفت کبریایی که این دو صفت مخصوص خدا هستن، هیچ کسی حق ندارد در اون وارد بشه و خداوند لعنت کرده هر کسی چنین ادعایی داره. تا اینجا کلی بود. از اینجا به بعد امیرالمؤمنین میاد وارد مصداق میشه. خب مگر کسی رو داریم که این ادعا رو کرده باشه، چنین جایگاهی برای خودش قرار داده باشه؟ فرمود بله داریم. پس بنشینید تا برای شما بگویم. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین. فرمود ثم، یعنی بعد از اینکه این صفات را برای خودش قرار داد، اختبر بذلک. اختبار به معنای امتحانه. خداوند امتحان کرد به سبب این دو صفت ملائکه مقربینش رو. گفت آقایان ملائکه بیایید سر صف بنشینید، من میخوام از شما امتحان بگیرم. امتحان راجع به صفت عزت و کبریایی منه. علت چیست؟ هدف چیست؟ چرا میخوای خدایا امتحان بگیری؟ لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا تشخیص داده بشود، جدا بشود متواضعین از ملائکه از غیر متواضعین. کسانی که متواضع نیستند مستکبرند. خدا برای این که مستکبرین را شناسایی کند از اونها یک امتحانی گرفته. فقال سبحانه انی خالق بشرا من طین. ببینید من این جمله وسطش رو نخوندم. جمله این گونه است: فقال سبحانه انی خالق بشرا من طین فاذا سویته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا ابلیس. اما داخل پرانتز حضرت یک جمله میارن که این جمله خیلی مهمه. علیکم السلام و رحمت الله. فرمود خداوند یک آیه نازل کرده است که در ادامه میخونیم، ولی حواستون پرت نشه، اشتباه نکنید. اگر ما گفتیم خدا امتحان میگیرد، اختبار میکند، خبر گرفتن و امتحان خدا برای این نیست که چیزی را بفهمد. ما انسان ها امتحان میگیریم تا بفهمیم کدوم دانش آموز درسش خوب خونده، کدوم میگه تنبلی کرده، کدوم میگه استعداد داره. امتحان و اختبار انسان برای فهم است، برای کشف است، ولی امتحان خدا برای کشف نیست. او عالم است. فرمود و هو العالم بمزمرات القلوب و محجوبات الغیوب. خداوند عالم است چه به اون چیزهایی که انسان در درون دل و قلبش مزمر کرده، پنهان کرده، چه به اون محجوبات، مستورات غیب. خدا به همه چیز عالم است. این که میگیم عالم الغیب، این پارادوکسه، این نشدنی است. علم با غیب قابل جمع نیست. اگر میگه علم غیب یعنی چیزی که برای شما غیب است، برای ما علم است، وگرنه برای خدا هیچ چیزی غیب نیست که بخواد علم داشته باشه. همه چیز برای او شهود است. امیرالمومنین در این پرانتزی که باز میکنن به این شبه پاسخ میدن که مگر خداوند نمیداند که میخواهد ما را امتحان کنه؟ عالم به این وسعت رو آفرید، انسان رو خلق کرد، در شدائد قرار داد. لقد خلقنا الانسان فی کبد. ما انسان رو در زحمت و رنج و سختی قرار دادیم. امتحان پشت امتحان، فتنه پشت فتنه، اختبار پشت اختبار. همه اینها برای چی بود؟ برای اینکه بفهمیم، علم پیدا کنیم، که بهش بگیم ای انسان بعد از 70 سال من فهمیدم تو جهنمی هستی، تو بهشتی هستی. خب خدا که از روز اول علم داشت، پس این سفره برای چی پهن شده؟ فرمود برای اتمام حجت. ما که میدانیم تو چی کاره ای، نه تنها وقتی به دنیا آمدیم میدانیم چه کاره ای، قبل از این که خلق بشوی میدانیم چه کاره ای، نه تنها قبل از این که تو خلق بشوی، قبل از این که عالمی خلق بشود ما میدانستیم. اون روزی که خداوند هیچ مخلوقی را خلق نکرده بود، خودش تنها بود، به تمام این افراد و ویژگی هاشون رو، اخلاقشون رو، سرانجامشون علم داشت، میدانست. پس برای چه امتحان میکنه؟ فرمود برای اتمام حجت، برای اینکه خودت بفهمی، برای اینکه استعدادهای درونی تو پرورش پیدا کنه، از یک بار سرت به سنگ خوردن درس بگیری، بتونی راه آیندت رو تشخیص بدی، وگرنه ما که میدانیم. این شبهه ایست که امیرالمومنین در خلال بحث جواب میده. فرمود، حالا از اول بخونیم. ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین. خداوند با این دو صفت عز و کبریایی ملائکه مقربینش رو امتحان کرد. لیمیز المتواضعین منهم من المستکبرین، تا بتواند خوبها رو از بدها جدا کند. فقال سبحانه، همون گونه که خداوند متعال در قرآن میفرماید انی خالق بشرا من طین، من یک بشری را از جل خلق کردم. فاذا سویته و نفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. وقتی که این انسان را، انسان گلین را مستوی الخلقه کردم، کار ساخت او رو تمام کردم و از روح خودم در او دمیدم، تمام ملائکه برای او به سجده بیفتید، او رو سجده کنید. فرمود فسجد الملائکه کلهم اجمعون، همه ملائکه به سجده افتادند الا ابلیس، مگر ابلیس. حضرت میخواد مصداق مشخص کند آیا کسی هست در این عالم که در مقابل عظمت و جبروت و کبریایی خدا بایستد. فرمود بله، شیطان کسی است که در مقابل عز و کبریایی خدا ایستاد. اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه، اعترضت الحمیه، عارض شد بر شیطان این حمیتش، این تکبرش، این نخوتش، خود بزرگ بینیش. فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علیه لأسله، فخر فروشی کرد به آدم، تعصب به خرج داد نسبت به آدم، گفت اصل من، خلقت من از آتش است، از نار است، تو از تینی، تو از گلی، تو مقامت پایین تر از منه. خود بزرگ بینی داشت، تعصب به خرج داد نسبت به او. فرمود این شخص مورد لعن خداست، چون خدا در مورد این دو صفت با کسی شوخی نداره، تعارف نداره با کسی. شیطان برای خودش یک مقام کبریایی و عزتی قرار داد که دیگران را از خودش پایین تر میدید. این صفت صفتی است که خدا نمیپسندد و هر کسی بخواهد لباس کبریایی خدا را بتن بکند، خدا او رو مورد لعن قرار میده. خیلی جمله عجیبی است. فرمود فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. صحبت از الان چیست؟ شیطان با انسان درگیر شد، شیطان نسبت به انسان سربزیری نشون نداد، تواضع و سجود نکرد. امیرالمومنین به جای اینکه فرماد فعدو الانسان امام المتعصبین، دشمن انسان امام متعصبین است، رهبر و پیشوای متعصبینه، نگفت عدو الانسان، نگفت عدو آدم، فرمود و عدو الله امام المتعصبین. آدم اونجا خودش نبود، آدمی که مأمور شده بودن به او سجده کنند، او نماینده خدا بود، جلوه خدا بود، امر خدا در مورد او محقق شده بود. هر کسی به آدم سجده نکرد دشمن خدا شد، دشمن آدم نشد، دشمن خدا شد. حالا چطوری است که در مورد حضرت آدم ما این حرف رو میپذیریم که دشمن آدم دشمن خداست، ولی وقتی به حضرت زهرا سلام الله علیها میرسیم نمیپذیریم، نمیپذیرند که هر کسی فاطمه از او خوشحال شد، خدا از او خوشحال، هر کسی فاطمه از او غضبناک شد، سخط کرد بر او، خدا از او ناراحته. در مورد جناب آدم میپذیریم، ولی فاطمه زهرا که مراتبش قابل مقایسه با آدم نیست، در مورد او نمیپذیرن، میگن فاطمه هم بود زنی مثل بقیه زنها، در حالی که هرچه آدم توبه کرد و توبهش مقبول شد به برکت این ذوات مقدسه بود. نام فاطمه زهرا را، حسنین را، امیر المؤمنین را، پیغمبر را بود، وگرنه توبه او مقبول نمی شد. او کسی است که آدم به سبب او به مدارج عالی رسید. حالا نباید بگیم خشم و غضب و سخط فاطمه خشم و غضب خداست، حتما اینطور. و عدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین. فرمود دشمن خدا یعنی شیطان کسی است که امام المتعصبین است، رهبر و پیشوای متعصبین است. و سلف المستکبرین، سرسلسله مستکبرین، مستکبرین قدیمی مستکبرین شیطان است. هر کسی دید استکبار دارد، هر کسی دید تعصب داره، فخر بفروشد به خودش که یک امامی مثل شیطان داره. هر کسی در وجود خودش تکبر را دید بداند از دودمان شیطان است، چون سرسلسله شیطان است. هر کسی هم متعصب باشد، هر کسی هم مستکبر باشد، از تیره اوست، از طایفه و از تبار اوست، فخر کند که شیطانی است. این جمله ایست که امیرالمؤمنین می فرماید. خب یک سوالی هم از عزیزان بپرسیم. ببینید امیرالمومنین اینجا میفرماید ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، خداوند به سبب این دو صفت ملائکش رو امتحان کرد. بعد فرمود در مورد همین امتحان از ملائکه اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم، شیطان فخر فروخت بر آدم. صحبت از ملائکه بود، الان شیطان این وسط چه کار است؟ سوال ما از شما اینه، من صوت رو قطع میکنم که عزیزان اگر نظری دارن بفرمان، آیا شیطان جزء ابلیس جزء ملائکه بود به نظر شما؟ جمله حضرت که اینو داره میگه، نظر عزیزان چیست؟ در باب این که آیا شیطان ابتداءن چه اصلا جزء ملائکه بوده است یا نبوده است، این جزء مسلمات، اگرچه چند قول وجود داره، ولی از اونجایی که قرآن صریحاً میفرماید و کان من الجن لا ریب فیه که شیطان از ابتدا جزء اجنه بود، ولی اینکه اونجا در میان ملائکه چه میکرد خودش جای بحثه. خدا او رو اونجا گذاشته بود و او به خاطر شدت عبادتی که داشت یه مقداری شباهت ظاهری پیدا کرده بود، بین ملائکه رفت آمد کرده بود و ملائکه هم او رو پذیرفته بودن. این که امیرالمومنین میفرماد ثم اختبر بذلک ملائکته المقربین، شبهه پیش نیاد که شیطان جزء ملائکه بود. خیر، این از باب تقلیب است. تقلیب یعنی چی؟ یعنی این که مثلا ما یک جمع 50 نفره داریم، 40 نفرشون آقا هستن، 10 نفرشون خانم. وقتی که میخوایم اینها رو بگیم، عرب این گونه است که برای این جمع ضمیر مذکر به کار میبره، چون تقلیب غلبه اکثریت با مرد هاست. اینجا هم اکثریت قریب به اتفاق ملائکه بودن، حالا یک نفر هم مثل جن وسطشون بود، مثل ابلیس وسطشون بود، خدا او رو استثنا نمی کنه، امیرالمومنین او رو استثنا نمی کنه. می فرماد از ملائکه امتحان گرفتن، ولی بعدش حضرت می فرماد البته بدانید. حالا جلوتر که می رسیم حضرت در ویژگی های ملائکه بیان می کنه که ملائکه هیچ وقت خلاف حرف خدا را انجام نمی دن. از اونجا می فهمیم که این جمله منظورش فقط ملائکه اونچنانی نبوده، بلکه ابلیس رو هم جزء ملائکه گرفت، چون ابلیس استکبار کرد، حرف خدا را قبول نکرد. انشالله که جا افتاده باشه. این یکی دو خط رو هم بخونیم و تموم. فرمود اعترضت الحمیه فافتخر علی آدم بخلقه و تعصب علی لأصله فعدو الله امام المتعصبین و سلف المستکبرین الذي وزع اساس العصبيه ونازع الله رداء الجبريه. فرمود شیطان همون کسی است که وضع کرد، قرار داد اساس عصبیت را، اولین شخصی که عصبیت را پایه‌گذاری و بنیان‌گذاری کرد شیطان بود. و نازع الله رداء الجبريه، اون ابتداء خود را ازت فرمود رداء جبروتی و کبریایی مختص به خداست. اینجا فرمود شیطان ادعا کرد، اومد که با خدا درگیر بشه در این لباس جبر و جبروتیت خدا. و درع لباس تعزز، و درع به معنای پوشیدنه، و شیطان پوشید لباس تعزز را، خود بزرگبینی را، و خلع اغناء التذلل، و از تن به در آورد، خلع یعنی خلق کرد، غناء به معنای پوشش، تذلل یعنی فروتنی. فرمود شیطان این ادعا را داشت، میخواست لباس کبریایی را بپوشد و لباس بندگی و تذلل و خاری را از تن به در کند. ولی این تعبیری که در یک خط امیرالمومنین میفرماید حاصل بحثه، شیطان فلان کار رو کرد. این تاریخ نیست، تاریخ بیهقی و تاریخ جهانگشای و جوینی و تاریخ تبری نیست که بخونیم بگیم فلانی هیتلر چه کاری کرد، خب چه کنیم، اون یکی پادشاه چه کار کرد، چه کنیم. صحبت از این، امیرالمومنین داره یک مطلبی بیان میکنه که ما نتیجه گیری کنیم، به درد ما بخوره، مشکل ما رو حل کنه. حضرت فرمود الا یرون کیف سقره الله به تکبره، آیا ندیدید خداوند، آیا نمیبینید خداوند چگونه او را صغیرش کرد، کوچکش کرد، خار و حقیرش کرد؟ به تکبره، به سبب همون تکبر و خود بزرگ بینی که داشت خداوند او رو صغیرش کرد، حقیرش کرد، لگدمالش کرد. یعنی بفهمید اگر یک زمانی ادعا براتون داشت، تکبر براتون داشت، خود بزرگ بینی براتون داشت، یه جای گوشتون رو میپیچونه. از اون قبلی که شیطان سردسته متکبرین است درس عبرت بگیرید، شما دیگه در مسیر تکبر واقع نشوید. و وضعهو به ترفعه، آیا ندیدید خداوند وضع یعنی پایین کشیدن، خدا او رو پایین کشید به سبب ترفع، خود بزرگ بینی، خود رفیع پنداری، خودش رو خیلی در جایگاه بزرگی میدید، خدا او رو از جایگاهش پایین کشید، او رو از درگاهش بیرون انداخت. آیا ندیدید این رو؟ برای شما هم همین هست، شما هم مسیر او رو برید، نتیجه و جزایی جز این را نخواهید داشت. فجعله فی الدنیا مدهورا و اعد له فی الاخره سعیرا، خداوند به خاطر این تکبر و ترفعی که داشت قرار داد شیطان را در دنیا مدهور به معنای رانده شده، بیرون کرده شده. و اعد له فی الاخره سعیرا، برای شیطان در آخرت هم یک آتش فروزانی قرار داد. خب این جملات برای ما درسه، تکبر و تلفع نسبت به خدا نداشته باشید، نسبت به خلق خدا نداشته باشید. خودتون رو بشناسید، شما بزرگی و بزرگمنشی در ذاتتون نیست، اون کسی که بزرگمنشه از خداست. شما میبینید اول شخص تمام عوالم وجود که وجود مقدس پیغمبر است، با فقیر و بیچاره ها نشست و برخاست میکنه، با جزامی ها غذا میخوره، با فقرایی که لباس به تن ندارند هم نشین میشه، ترفع نداره. این عثمان ابن حنیف خود نامه 45 نهج البلاغه یه وقتی ادعا برش داشت، یه وقتی رفت نشست با بزرگمنشان ادعای و بزرگی و ترفع کرد، امیرالمؤمنین شدیداً اون رو توبیخ کرد. ما نداریم این رو، زمین گیری و پایین نشینی و با دراویش نشستن هنره، اگر نه با دولتمندان و ثروتمندان این هنر نیست. فردا خدا تو را به زیر خواهد افکن و تو را مثل شیطان دچار آتشی خواهد کرد که خودت برافروختی. این تکبر لباسی است که فقط برازنده خداست، هر کسی جز خدا این لباس را پوشید لباس آتش پوشیده، هرچند ادعای بزرگی کنه. چهار سباه دیگه در قیامت مشخص میشه این لباس آتشی بود که بتن کرد. انشاءالله که خدا ما را از این صفات رذیله دور کنه به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. الله